شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که برای حجیت استصحاب به وجوهی استدلال شده، یکی سیره عقلا، دوم حکم عقل، سوم اجماع، چهارم هم استقراء که شیخ ادعا کرده، الاستقراء الذي ادعاه الشيخ رضوان الله تعالی علیه. شیخ می‌فرماد که ما وقتی تتبع کردیم در فقه، دیدیم هر کجا که شک در رافع بود، شارع بنا گذاشته بر همون یقین سابق. انا تتبعنا الفقه، عبارت رو بعد نگاه کنید، و وجدنا که در شهر هر کجا شک در رافع بود، شارع بنا رو گذاشته بر یقین سابق، مگر در یه موارد خاصی که در اونجاها هم از باب تقدیم اماره و ظاهر بوده، مگر در یه موارد خاصی که عدم حکم به یقین سابق کان من باب ظاهر او اصالت صحه، مثل بلل مشتبه بین بول و غیر بول قبل الاستبراء، بلل مشتبه بین بول و غیر بول قبل الاستبراء، این محکوم است به نجاست و بولیت، محکوم به نجاست و بولیت است، و این حکم شارع به نجاست و بولیت و اینکه نیومده اون وضوع سابق را معتبر بداند، به خاطر اینه که ظاهر حال اینه که این رطوبت باقی مونده اجزاء بول در مجرا، و الا جاش بود استصحاب وضوع بیاد در اینجا اگر سابق وضوع داشته. اما شارع آمده حکم کرده از باب اینکه ظاهر حال را مقدم داشته، و الا اگه ظاهر حال را مقدم نمی داشت، یا باید استصحاب و طهاره بیاد یا باید قاعدت و طهاره. اگر قبلا وضو گرفته، قبلا تطهیر کرده، استصحاب و طهاره، اگه استصحاب و طهاره استصحاب الوضو هم نیاد، قاعدت و طهاره که میاد، مشکوک بول یا غیر بول، یعنی مشکوک پاک یا نجس، کل شیئن طاهر. پس این حکم شارع از باب تقدیم ظاهر است بر این استصحاب، و یا در بعض از در موارد اصالت و صحه که در اون جایی که شک میکنیم در فساد و یا صحت، با اینکه استصحاب فساده اما شارع حکم میکنه به صحت، اونجا هم از باب تقدیم اصالت الصحه است، و این استقراء در اینجا اقواس از استقرایی که در بینه گفته شده، چون در بینه حجیت بینه مطلقا، یعنی شهادت عدلین مطلقا، این دلیل لفظی نداره. ما یک دلیل لفظی نداریم یا یک دلیل لبی که شهادت العدلین حجت فی جمیع موارد فقه، دلیل مطلقی بر حجیت شهادت عدلین در همه موارد فقه نداریم. بله در موارد متعدده ای شارح حکم کرده که شهادت عدلین حجته، ادله در موارد متعدده مختلفه است، کلیت و اطلاقش دلیل نداریم. اما در این الفقها گفتن شهادت عدلین همه جا حجته از باب استقراء. شیخ می‌فرماد این استقراء ما اقواس از اون استقرا. این هم وجه چهارمی که شیخ بهش تمسک فرموده. ولا یخفا علیکم که اولا این استقرا علا تمامیتها مربوط به شبهات موضوعیه است، نه در شبهات حکمیه. یعنی شبهات موضوعیه رافع، شک میکنیم رافع محقق شده یا نشده، شما میگید در سراسر فقه ما میبینیم در شبهات موضوعیه رافع اشاره کرده به بقای یقین سابق، اما این استقرار در شبهات و حکمیه رافع نمیاد. در شبهات و حکمیه رافع این استقرا طریق ندارد و معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چون اگر شک در رافع به عنوان حکم کلی بر شارع است که سراغ استصحاب برد یا حکم رو بیان کند، حکم رو بیان کند، نمیشه گفت که شارع در شبهه حکمیه رافع گفته بنابذا بر یقین سابق، بر شارع است که در شبهات و حکمیه حکم را بیان کند، نبره سراغ اصول عملیه. سراغ اصول عملیه مال فقها و مجتهدینه که حکم الله رو نمیدونن، میرن سراغ استصحاب. اگه جا استصحاب نبود میرن سراغ براءت، جا سراغ تخییر. پس اولا این استقرا علا تمامیتها مختصتون به شبهات موضوعیه و لا یشمل شبهات حکمیه را، لا طریق لها بل لا یکون معقولا در شبهات حکمیه، چون معقول نیست در شبهات حکمیه رافع شاره به ما بگه بنا را بذار بر چی؟ بر یقین سابق. میپرسم آه حکم الله چیه؟ آیا خفقه و خفقتان رافع هستند یا خفقه و خفقتان رافع نیست؟ خوندماغ رافع هست یا خوندماغ رافع نیست؟ بگه بنابذار بر یقین سابق. من کلی میپرسم، حکم الهی میپرسم، بنابذار بر یقین سابق تقریر بر کیه؟ بر جهله. او که نمیشد در شوه حکمی اصول را عمل کند، او باید به من بگه بله یا رافع هست یا رافع نیست. یادتون باشه در شبهات و حکمیه معقول نیست معصومین برن سراغ اصول. پس این شک شک موضوعیه. و حالون که بحث شیخ در حجیت استصحاب در شک در رافع در شبهه حکمیه یا مطلقا، به هر حال یا مطلقا میگه، اگه بحث شبهه موضوعیه رو جز مسائل علم اصول بدون، یا مدعاش حجیت است در شبهه حکمیه، برای اینکه استصحاب در شبهه حکمیه جز مسائل اصوله. پس اولا این استقرا مال شبهه موضوعیه است، هیچ ارتباطی به شبهه حکمیه ندارد. و مدعای شیخ یا شبهه حکمیه است فانها مساله اصولیه، یا عم است، بنابراین که بگیم در استصحاب ما از هر دو بحث میکنیم. پس دلیل یا مباینه با مدعاست و یا اخذ، یا مباینه یا اخذ. این یه شبهه. ائمه هیچ وقت نمیشه ما را دستور به استصحاب بدن در شبهه حکمیه. من از شبهه حکمی از امام، ما بعد میتونیم کبرای کلی رو پیاده کنیم در شبهه حکمیه، اما شارع نمیتونه در شبهه حکمی استصحاب بیارد. ببینید شارع میگه استصحاب برای توی مکلف حجته، چه در شبهه حکمیه چه در شبهه موضوع. اما شما یه مکلف بری یه شبهه حکمیه بپرسی، شارع جواب تو رو با چی بدهد؟ میشه شما وقتی شبهه حکمی رو پرسیدی شارع باید جواب رو حکم الله را بیان کند. شیخ میفرماد ما تتبع کردیم تو شرع، دقت کنید باز، میگه ما تتبع کردیم تو شرع دیدیم شارع، ندیدیم فقها. به عرض من توجه کنید، حالا امون رفیقت اومده، خیال نکنی قدرتت بیشتره. دیدیم شارع هر کجا آمدن و سوال کردن از شک در رافع و کرده است به یقین چی؟ یقین سابق. ما میگیم آقای شیخ رضوان الله تعالی علیک، این که دیدی در شبهات چی دیدی؟ موضوعه، نه در شبهات حکمیه. نمیشه شارع در شبهات حکمیه بنا بگذارد به عمل به یقینه. میشه به ما بگد استصحاب برای شما در شبه حکمی هم حجت است، اینو میشه بگه. اما شما میگیم ما دیدیم مورد به مورد شارع این کارو کرده، مورد به مورد شارع این کارو کرده، یعنی هر مورد شبه حکمی یا شارع اومده رفته سراغ کی؟ استصحاب. و معقول این شارع بره سراغ استصحاب؟ این یک اشکال به شیخ. چی؟ در مقام تعلیم چی؟ میگم من میپرسم آقا خون دماغ ناقض وضو هست یا نه، باید چی جواب بده؟ میگم در مقام، میگم میپرسم خون دماغ ناقض وضو هست یا نه، باید بگه به استصحاب عمل کن. نمیتونه بگه به استصحاب عمل کن، چون که جاهل نی. من از عالم پرسیدم، تقریر به جهله. بله میتونه به من بگه ای آقای نادان استصحاب برای تو همجا همجا چی؟ حجت هست. چه شبهت موضوعیه باشد چه شبهت. اما شیخ که اینه نمیگه، شیخ میگم انا تتبعنا وجدنا، هر موردی شارع در اونجا چه کرده؟ حکمه. شارع در مورد حکمه. توجه بفرمایید. اشکال دومی که به شیخ رضوان الله تعالی علیه هست اشکال معروف است، که این استقراء استقراء ناقص است، یقین آور نیست. شبهه سوم این که این به درد شیخ میخوره، این استقراء به درد ما نمیخوره. ما همچه تتبعی نکردیم در فقه تا ببینیم اینجور هست یا نه. شیخ حالا تتبع کرده و یقین پیدا کرده است. العهدت و علا کی؟ مدعی. العهدت و علا راوی اینجا جاشین. العهدت و علا مدعی. پس سالسن این به درد خود شیخ میخورد. بله این حرف شیخ تمامه. این که میفرماد استقراء در اینجا اقوای از استقراء در شهادت عدلینه، این تمامه. چرا؟ برای اینکه در شهادت عدلین موارد نقض ما داریم، در باب حد زنا و حد لواط، چه محسن چه غیر محسن، شهادت عدلین به درد نمیخوره. شهادت چند تا عادل میخواد؟ 4 تا عادل میخواد. پس استقراء اونجا ناقصه. در اونجا ما یافته ایم در شهر که بعضی از جاها شهادت عدلین معتبر نیست، که شهادت علی الزنا و علی اللواط محسنن او غیر محسن، اونجا دوتا کافی نی. چند تا کافیه؟ 4 تا کافیه. اونجا یافته شده مورد خلاف، لذا استقرا میشه یه قدری چکش خور. اما در اینجا به قول شیخ ما مورد خلافی نیافتیم. اونجا هم که میبینی نه از این جهته که به استصحاب عمل نشده، بلکه چیچیا مقدم داشتن اونجا؟ اماره را مقدم داشتن. شارع ظاهر را اماره دانسته، با بود اماره نوبت به اصل نرسد، ما را از مدرسه بیرون رفتیم. با بودن اماره نوبت به اصل نمیرسد، نه اینکه شارع گفته اصل اینجا حجت نیستش. ولی در باب حدود شهادت عدلین رو رسما گفته حجت نیست، احتیاج به شهادت چند تا داریم؟ 4 تا. بله این حرف شیخ تمامه که این استقراء در اینجا اقواس از استقرایی که فقها در باب شهادت عدلین گفتن. اینم وجه چندممون. من این که نقل کردم برای اینکه آقایون خودشون رو موظف بدانن، بنا بگذارن. اگه هیچی مطالعه نمی کنن، تو اصول رسائل شیخا مطالعه کنن و تو فقه هم همیشه جواهر رو مطالعه کنن، اینو بنا بگذارن و بنا بگذارن باز در کنار رسائل، رسائل امام رو مطالعه کنن و در کنار جواهر کتابای فقهی امام رو مطالعه کنن، اینو بنا بگذارن دیگه. ولی من متعرض شدم، ولی شما خواهید گفت اینا که تو گفتی مثلا ما خودمون میدونستیم. اما من میخوام عنایت به فرائد شیخ به قول اصفهانی‌ها، رسائل به قول قمی‌ها، و به قول حوزه علمی قم رسالت الاستصحاب با دقت. اگه بخوایم نباید بگیم تو شیخ تو رسائلش تو استصحاب اینجور گفته، باید بگیم تو کجا اینجور گفته. فی رسالت هل استصحابیه اینجور گفته. حالا بگو ببینم چی میخوای بگی. میگم اگه درست باشه استقرا، حالا ولو در شبهات موضوعیش چکش خوری نداره. اگر قبول کردیم چکش خور نداره، بهتر از اون استقراه. حالا یا قبول نمی‌کنی که هیچ. اگه قبول کردیم مورد نقضی وجود نداره، چون اون موارد که دیدید نه اینکه استصحاب حجت نیست، بلکه اونجا اصلا استصحاب وجود ندارد، از باب اینکه اماره بر استصحاب مقدمه. بذاری رد بشیم، بذاری برسیم سراغ روایات اهل بیت صلوات الله علیه. نه اونا دیگه نگشتیم. اونا که چکش خور خواستن پیدا کنن پیدا نشده، نداره تو فقه. شیخ خودش اشاره کرده دیگه. توجه بفرمایید، بذار رد بشیم. بفرمایید. آره در شبهه حکمیه، آره، در شبهات موضوعیه میتونه. نه شاره، من در شبهه موضوعیه میپرسم از شاره. از شاره میپرسم اگه شک دارم خون هست یا خون نیست چه کنم؟ شاره چی کار باید بکنه؟ قاعده طهارت رو میگم. اصول در شبهات موضوعیه که وظیفه است. شبهات موضوعیه شاره چاره ندارد جز بیان کنه چی را؟ اصول را. اجازه بفرمایید، من متاسفم که بحث شیخ را مثل ولی شما مطالعه نکردم. اما وجه پنجم و هول عمده روایات است. پنجم روایات است که عمده هم همونه. منها این مزمره زراره تو باب یکی از ابواب نواقض الوضو، حدیث یک رنده دیگه، حدیث یک باب یک از ابواب نواقض الوضو، وسائل جلد اول صفحه 174، جلد اول 174. محمد ابن الحسن به اسناد یعنی حسین ابن سعید، سند به حسین ابن سعید درسته، خود حسین ابن سعید ثقه است، ایو ثقه، عن حماد ثقه است، حریث ثقه است، زراره ثقه، ایو ثقه، روایت صحیح است. قال قلت له الرجل، بذار روایتو بخونم. قلت له الرجل ينام و هو على وضوء اتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء. الرجل على وضوء ينام و هو اتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء. فقال يا زراره قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. حديث از نظر سند ولو مزمر است، اما ازمار مزر نیست. لوجهین، احدهما ان المزمر مثل زراره که اجل شأنن است از غیر امام نقل کنه. المزمر مثل زراره و هو اجل شأنن از این که از غیر امام معصوم نقل کند، لا سیما با این فروعی که در مسئله آمده، هی سؤال و جواب کرده، لا سیما با فروعی که در روایت هست. این یک جهت. جهت دوم این که غالب در مزمرات اینه که متصله بوده. الغالب و فی المزمرات الاتصال، لکن بعد در اثر تقطیع شده مزمره. یه راوی اومده 7-8 سوال از امام کرده در اصل، بعد تو کتب بعدی در هر بابی یه قطعه از او رو نقل کردن. اول اومده از امام صادق سوال کرده، بعدی هیچ سوال ها دنبال هم بوده، تو تقطیع دیگه مسئولون عن ذکر نشده. غالب در مزمرات اینجوریه، مزمرهای سماعه معمولا اینجوریه دیگه، غالب در مزمرات اینه که اول متصل بوده لکن به حسب تقطیع صارت مزمره. این راجع به سند. راجع به عبارت حدیث، عبارت وسائل غلطه. ولا تنقض الیقین ابدا به شک و انما تنقضه به یقین آخر، این اینجور نی مخاطب نی مغایبه. روایت از نظر عبارت در تهذیب، دو تا طبعای تهذیب رو من دیدم، هر دوش اینجوریه: ولا ینقض الیقین ابدا به شک و انما ینقضه به یقین آخر. وسائل که روایت رو به صورت مخاطب نقل کرده این غلطه، روایت در تهذیب به صورت مغایبه: ولا ینقض الیقین ابدا به شک و انما ینقضه به یقین آخر. اینجوریه روایت که به صورت فعل غائبه. کما اینکه بعضی از این کتب اصولی هم اومده یکیشو غایب آورده یکیشو مخاطب آورده، اولی رو غایب آورده دومی رو مخاطب. رسائل شیخ اینجوریه، رسائل شیخ اول غایب آمده بعد شده مخاطب. ولا ینقض الیقین ابدا به شک، بعد ولا ینقض الیقین ابدا به شک، لا ینقض انقض ینقض باید باشه، ولا ینقض الیقین ابدا به شک و انما ینقضه و انما تنقضه به یقین آخر. اون دومیشو مخاطب آورده رسائل شیخ. بعضی از اصولین دیگه معلوم شد اصلا مسائل نگاه نکردن، عین نقل شیخ آوردن. پس روایت از نظر متن، این متنی که در وسائل آمده در جمله آخر که هر دو به صورت مخاطب آمده غلطه، اونی که در رسائل شیخ و بعض دیگران که بعد از شیخ آمدن نرفتن اصلا روایت رو نگاه کنن، همون جوری که شیخ نوشته روایت رو نقل کردن که یکی اولی رو مغایب آورده دومی رو مخاطب، اونم غلطه. هر دو به صورت مغایبه در تهذیب. این هم مال عبارت روایت. اما در روایت دو بحث هست. یک بحث در فقه روایت است، فقه الحدیث، حالا در معنا کردن و شرح روایت چه مربوط به استدلال باشد چه مربوط به استدلال نباشد. یک بحث در فقه حدیث است، به هم از این که مربوط به استدلال باشد این بحث های مربوط نباشد. یک بحث هم در استدلال به حدیثه و یه مقداری بین این دوتا بحث خلط شده در عبارات محققین، در عبارات اساتید. ما میخواییم از هم جداش کنیم. یک بحث در معنا کردن حدیثه، فی فقه الحدیث، مثلا حدیث رو میخواییم معنا کنیم، مثلا کار نداریم باب استصحاب میخونیم، نشستیم این حدیث رو میخواییم معنا کنیم و شرح کنیم، چه ارتباط به استدلال داشته باشه و شاهد مثال، چه ارتباط به شاهد مثال نداشته باشه. یه بحثم در استدلاله، فالبحث یقع فی مقامین، المقام الاول فی فقه الحدیث، مقام اول در فقه حدیث. نقول این سؤال اول زراره سؤال است از شبهه حکمیه، سؤال اول زراره سؤال است از شبهه حکمیه. اینجور سؤال کرد: الرجل ینام و هو علی وضوء، ایوجب الخفق و الخفقتان علیه الوضوء، آیا خفق و خفقتان برش وضوء را واجب میکنه یا نه، یه چرت و دوتا چرت؟ این سؤالش از چیه؟ سؤال از شبهه حکمیه است. حالا یا برای این که، یا سؤال از اینه که اصلا خفق و خفقتان مقابل نوم ناقضن یا نه، سؤال از ناقضیت خفق و خفقتان است مستقلن، مثل اینکه گاهی سؤال میشه خون دماغ ناقضه یا نه، اینجا هم پرسیده از خفق و خفقتان در مقابل نوم اینا ناقضن یا ناقض نیست. ممکنه سؤالش این بوده، احتمالم داره سوالش از این جهت باشد که خفق و خفقتان بعض مراتب نومه، بعض مراتب نومه، آیا نوم به کل مرتبش ناقض است یا نه به بعض مراتب؟ خواب مرحله به مرحله دارد دیگه. سوال کرده که خفق و خفقتان ناقضه یا نه، از این جهته که میدوند خفقه و خفقتان بعض مراتب نومه، سوال از اینه آیا کل مراتب ناقض است یا نه بعد از خفقه و خفقتان ناقضه، تا خفقه و خفقتان ناقض نیست. اینم یه سوال احتمال داره، سوالش از این جهت بوده. احتمالم داره شبهه حکمیه مفهومیه بوده، شبهه حکمیه مفهومیه. یعنی سوال میکند اون خوابی که ناقض هست خفقه و خفقتان رو هم میگیرد، اینم اون خواب هست یا این اون خواب ناقض نیست؟ مفهوم نوم رو نمیداند نوم ناقض برش صدق میکنه یا نه، نمیدوند خواب ناقض بر خفقه و خفقتانم صادقه یا خواب ناقض بر خفقه و خفقتان صادق نیست. پس سوال اول زراره سوال است از شبهه حکمیه و فیه احتمالاتون ثلاثه، سه احتمال دارد. یک، سوال از ناقضیت خفقه و خفقتان مستقلن، میدونه اینا خواب نیستن، میدونه خواب ناقضم نی، میپرسه خود خفقه و خفقتان به ما هوه هوه ناقض هست یا نه، مثل اینکه گاهی تو روایات پرسیده خوندماغ ناقض هست یا خوندماغ ناقض نیست. اجازه من عرضم تمام بشد. احتمال دوم این که سوال از بعض مراتب است، میدونه خواب مراتبی دارد، یکیشم خفقه و خفقتانه، میپرسه آیا این مرتبه از نوم هم ناقضه یا این مرتبه از نوم ناقض، ولی میدونه نومه اما نمیدونه این مرتبه هم ناقضه یا این مرتبه ناقض نیست. اینم دو. سه، سوال از شبهه مفهومیه باشد، نمیداند خفقه و خفقتان جزء نوم ناقضه یا خفقه و خفقتان جزء نوم ناقض نیست. کی باید بیان کنه؟ شارع نوم ناقض او باید بیان کند. پس سوال اول شبهه حکمیه است. امام هم بهش جواب داده که نخیر، خفقه و خفقتان ناقض نیست. قد عجاب الامام به حکم واقعی، فرمود یا زراره قد تنام العین ولا ينام القلب والاذن فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء. حکم رو براش بیان کرد، فرمود نه اون ناقض نی، باید چش و گوش و قلب همه خواب برن تا ناقض محقق بشه. بفرمایید چی بود می‌خواستش کنه؟ احتمالش بله، این اشکال شما وارد نیست. و اگر میخواستید اشکال کنید خوب بود میگفتید الرجل و ینام بهتر است، خود سائل گفته الرجل و ینام، این معلومه. این الرجل و ینام یا اذا نامت العین اینا بابه، اگر گفتیم سوال مستقله میگیم اینا باب بابه مجاز است و اشراف. الرجل و ینام یعنی یشرف و علن نوم. به هر حال حالا این سه احتمال در سوال است، خیلی هم مهم نیست. سوال دوم، و اما سوال دوم، قلت فإن هرک على جنبه شيء ولم يعلم به قال لا حتی يستيقن انه قد نام. این سوال دوم سوال از شبهه موضوعیه است، سوال دوم دیگه شبهه حکمیه نی، سوال از شبهه موضوعیه است. و سوال از اینه که آیا این حرکت دادن شی در کنار او، اینم اماره است بر نوم یا این اماره بر نوم نیست، یا سوال از اماریت است. میپرسه این که یه چیزی رو پهلوش عواش حرکت میدیم نمیفهمد، این اماره بر نوم هست نوم القلب والاذن یا اماره بر نوم نیست، یا اینجور سوالشه. یا سوالش اینه که خلاصه ما وقتی چیزی حرکت میدیم نمیفهمیم این اصلا خواب هست یا خواب نیست، تحقق النوم ام لم يتحقق. یا سوال از اماریت حرکت و شیفی جنبه هست، آیا اماره بر نوم قلب و اذن هست یا نه، یا سوال از اینه که خلاصه خواب محققه با این حرکت و شیفی جنبه و ولا یعلم، یا خواب محقق نیست. شبه موضوعی است، برسه خواب محقق شده یا نشده، این اماریت دارد یا اماریت ندارد. امام جواب داد، فرمود نه حتی یستیقن انه قدام، نه خواب نیست تا یقین کند که خواب رفته، حتی یجی امن ذالک امر بین، باید خلاصه واضح بشه خواب رفته. اگه سوال از اماریت بود فرمود اماره نیست، اگر سوال از شبه موضوعی هم بود فرمود نخیی به درد نمیخوره، اعتنا نکنه به این شکش. تا اینجای حدیث درسته، اماره نیست یا به این شکش اعتنا نکند، حتی یجی من ذالک امرم بین. و الا فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولا ينقض اليقين ابدا بالشك وانما ينقضه بيقين يا ينقضه بيقين ينقضه بيقين اخر. اگر باب افعال بگیریم انقض ينقض، اگر متعدی بگیریم خودش متعدی بدونیم نقض ينقض میشه. در این سیل حدیث چند تا جهت از بحث هست، یکی اینکه جزاء و الا چیه، و الا فانه على یقین جزاش چیه. سه احتمال در جزا داده شده، آقایون مطالعه فرمودن دیگه. یکی اینکه جزا مقدر باشد، فانه علت. جزا مقدر چیه؟ لا یجب علیه الوضوء و ان لم یستیقن انه قد نام لا یجب علیه الوضوء. چرا لا یجب؟ برای اینکه بر یقین بوده از وضوعش، یقین رو به شک نقض نمی‌کنه. این یه احتمال، جزا مقدر فاسر علت در اومده باشد، که شیخ رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد این جور حذف جزا زیاد هست، حالا فردا عرض می‌کنه. احتمال دوم اینکه بگیم نه، خود فإنه علی یقین من وضوعه جزائش است، که مرحوم ناینی اینو تقویت کرده، خود فإنه علی یقین من وضوعه جزا باشه. احتمال سوم این که اصلا ولا تنقض الیقین ابدا به شک جزا باشه، راحت و آسوده حزب اللهی، اصلا نه مقدره و نه فإنه آخریه، ولا ینقض الیقین به شک و انما ینقض به یقین آخر، این جزا اونه. فام اینجا الکی آمده، جملم الکی آمده. پس در جزاء و الا سه احتمال وجود داره. این یه بحث در اینجا میخوام آقای مطالعه کنن. بحث دوم این که آیا این الف و لام در الیقین و لا ينقض الیقین ابدا به شک، این الف و لام الف و لام عهده یا الف و لام جنسه؟ و لا ينقض همون یقین را یا و لا ينقض طبیعت الیقین را، الف و لام عهده یا الف و لام جنس؟ اینم یه بحث. بحث دیگر، حالا الف و لام جنس شد، مدلول این روایت عموم السلب یا سلب العموم. باز تکرار میکنم دوباره اول بحث را، ما کار نداریم اصلا استصحاب میخونیم یا نه، ما نشستیم یه هفته برنامه گذاشتیم که این مزمره زراره رو میخواییم بخونیم، اصلا استصحابی تو دنیا بوده یا استصحابی تو دنیا نبوده؟ ما اصلا هیچ وقتی مطالعه میکنید نرید سراغ استصحاب قاطی کنید. یکی از امتیازات درس سیدنا استاد امام سلام الله علیه این بود که جای بحث رو معلوم میکرد که آدم تو مطالعه راحت بتونه مطالعه کنه. اگه قاطی شد اون وقتی که مثل بنده خیلی بطلب براتون معلوم مثلا نمیشه. بحث ما راجع به فقه و حدیث، حدیث رو میخوایم معنا کنیم. یک جهت در جزاست که سه احتمال در جزا دادن، ببینیم کدوماش درسته، بر هر کدام چه اثری بار میشد. دو، الف و لام الف و لام جنسه یا الف و لام الف و لام عهده. سه، بر فرض این که جنس بود، لا ينقض اليقين عموم السلب یا سلب العموم. عرض کردم بزرگان بحث فقه حدیث رو با استدلال مخلوط کردن. شما این سه جهت بحث رو در این روایت نگاه کنید به عنوان فقه حدیث، و بعد برسیم سراغ استدلال به حدیث برای فردا انشاءالله. و شاء الله علی سیدنا.